بار. سفرامو به امید لطف و رحمت خدا ادامه میدم. دارم میرم به سمت یکی دیگه از شهرهای ایران زمین. چه شهری؟ اجازه بدین اون شهر رو فردا بهتون معرفی کنم. پس تا فردا.
قدس متعلق به مسلمین است و باید به آنها بازگردد. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. روز جهانی قدس به منزله پرچم همیشه در احتزاز عزت و آزادگی مسلمانان فرا می رسد و ملت مؤمن و انقلابی ایران خود را آماده حضوری پرشور در مراسم این روز جهانی می سازد. در این روز سرنوشت ساز ملت فهیم ایران بار دیگر یک پارچه و متحد و استوار و مصمم سرود رهایی قدس سر می دهد و در تنین پرصلابت فریادهای مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، اردوگاه امپریالیسم و صهیونیسم را به هراس و تزلزل می کشاند. همه با هم، زن و مرد و پیر و جوان، پرشور و پرتراوت در روز جهانی قدس به خیابانها می آییم. آمادگی ملت غیور و انقلابی ایران را در حمایت از مظلومان فلسطینی به گوش جهانیان می رسانیم.
همچنان با ما همراه باشید. از شبکه رادیویی سبا امیدواریم شما دوستان عزیز، همراهان گرامی، بتونید از این لحظاتی که در اختیار دارید استفاده بکنید.
بنویس تا یادت بماند. صداها، کلمه ها، داستان ها، همه منتظر تو هستند. آمدند تا بگویند مشتاق دیدار.
سلام، به این زمان و شنیدن این برنامه خوش اومدین. سحرهای ماه مبارک رمضان هر کدومش میتونه تو خونه هر کی یه جور باشه و هر کدوممون میتونیم از بیدار شدن و دور هم سحری خوردن همون خاطره ها بگیم. داستانای امروزمون به سه تا خونه سر میزنه که کلی ماجرای شنیدنی پشت درش وجود داره. در ادامه هم سرزده درهای زیادی رو میزنیم تا قصه های پشت اون درها رو بشنویم.
خانم ها، آقایان، شما شنونده مشتاق دیدار خواهید بود تا 30 دقیقه آینده در رادیو سبا.
تو سال جدید هرچی خیره بشه، آرامش
بشه، روزیم به راه باشه، سلامتی باشه، تو سال جدید مسافر دور نباشه، دوری
حال همانو خوب باشه،
خبر بد نباشه،
آرامش باشه،
صلح
باشه، دوری نباشه، غم نباشه،
هرچی خیره بشه،
هرچی پارسال کاشتیم امسال در
روشنی باشه،
دلخوری نباشه.
دست به خاک بزنیم طلا بشه.
امیدوارم سال خوب و خوشی همراه با
سلام مبارک. سال خوش، دل خوش، روزگار.
سال جدید هرچی خیره میشه، هرچی باید، هرچی خدا میخواد همون بشه.
در اول، سیاوش مردی که با یه لشگر میخواد بره خواستگاری.
بعد سالها برادرم سیاوش میخواست برای خودش همسر اختیار کنه. این خبر عین بمب تو خانواده ترکید و ما با شنیدن این خبر و تأیید برادر 7 شبانه روز تو خونه جشن و پایکوبی داشتیم. سیاوش برادر بزرگ ما سالها بود که ازدواج رو عقب مینداخت. بهانش چی بود؟ درس و گرفتن پروانه وکالت. تا این حد که همه ما ازدواج کردیم و بچه دار شدیم، ولی هنوز سیاوش درس داشت و بی خیال ازدواج بود. هرچی مادر اصرار میکرد فایده نداشت. سرش به کتاباش و شاکی و متهم و فراری و اینا گرم بود. نهایت تو این چند سال اخیر هر 6 ماه یه بار با قش کردن مادر و رسوندنش به درمونگاه و تزریق ویتامین D3 و اینا، سیاوش راضی میشد 2-3 جا بره خواستگاری. تو همون چند بارم از زیر زبون عروس کشیده بود که چند تا سابقه دار یا آدم مشکوک تو خانواده‌شون دارن. خواستگاری هم به هم زده بود. پس شادی ما بی دلیل نبود. همین که سیاوش با پای خودش اومده بود و گفته بود که از یه خانم محترمی خوشش اومده، کلی ما خوشحالی کرد. انقدر که با خودمون فکر کردیم اگه عروسی بشه می‌خوایم چیکار بکنیم. توقع جمع از ابراز شادی و سنگ تموم گذاشتن اصلا عوض شده بود. به خاطر بیماری پدر عروس آینده که ایشون هم وکیل بودن، نشد توی اسفند بریم خواستگاری. از اون طرف چون برادرش تو ایام عید اومده بود ایران، قرار شد تو ایام نوروز خواستگاری رو انجام بدیم. ولی بعد اذان مغرب، بعد افطار، به صرف چای و شیرینی. مادر روز قبل خواستگاری از همه خواست خونش جمع بشیم که تا عصر آماده بشیم و شب بریم خواستگاری. انگار قرار بود چقدر این آماده شدن ما زمان ببره. ولی خب به بهانه اینکه چند سالی سحری خونه پدری نبودیم، هممون یعنی 3 تا برادر و 3 تا خواهر با همسران و بچه‌ها جمع شدیم خونه‌شون. تعدادمونم میرسید به 29 نفر. شب که شد همه خیاری خوابیدیم کنار هم و سحر با فریاد مادر که پاشین اذان گفتن، همه یه نیمچه سکته رو رد کردیم و دور هم سحری رو خوردیم. نفهمیدیم چی خوردیم. آخه شبش تقریبا تا صبح بیدار موندیم و حرف زدیم و مسخره بازی درآوردیم. البته از اون طرف چون ژاله دختر خواهرم غذا درست کرده بود، هممون راضی بودیم که خواب نمیذاره بفهمه چی داریم بخوریم. دستپختش با اینکه کلاس آشپزی رفته بود اصلاً تعریف نداشت. فقط خوردیم که سیر شیم. از آن صبح هم که گفتن نماز خوندیم و همه دوباره خوابیدیم تا لنگ ظهر. انتظار داشتیم ظهر با فریاد مامان از خواب بیدار بشیم که خب اینطوری نشد. خود من یکی هول و هوش 9 صبح حس کردم باید خواب باشم. دلم چنان پیچی می‌خورد که نمی‌تونستم بشینم. چشم باز نکرده اومدم تو حال، دیدم بله چه صفی، همه در حال پیچ خوردنن. 2-3 نفرم تو حیات دارن میدوئن. این صف با بیدار شدن کوچیک و بزرگ طولانی تر میشد. آقا 29 نفر. بدتر از همه این بود که این دلپیچه میگرفت و ول میکرد. یه لحظه فکر میکردی خوبی، 2 دقیقه بعد 4 دست و پا میرفتی سمت دستشویی. ساعت شده بود 1 که تقریبا همه ی روزداران خسته از ببخشینا رفت و آمد زیاد به دستشویی گوشه افتاده بودیم. خب دلمونم نمی اومد روزمون رو باز کنیم. فقط همه زل زده بودیم به ژاله که آخه تو چطور تونستی درست کردن یه دمی گوجه ساده رو تبدیل به بمب نابود کننده ی خاندان سهرابی کنی؟ اونم با گفتن اینکه ببخشید ادویه هندی و عربی رو با هم قاطی کردم، قول میدم دفعه دیگه تکرار نشه، از زیر نگاه‌های شماتت‌بار ما فرار میکرد. ما اینقدر جون نداشتیم که بهش بگیم بچه دیگه دفعه دیگه‌ای وجود نداره، از این به بعد پیش آقا جون میشینی و فقط به حرفاش در مورد اقتصاد و تورم و سیاست گوش میدی. خلاصه همه ولو بودیم که سیاوش رنگ پریده و داغونتر از ما، چون بیچاره بیشتر از ما دمی گوجه خورده بود، صحنه آهسته اومد پیشمون و گفت میخواین زنگ بزنم بگم چند رو دیگه میان؟ آخه سیاوش وقتی استرس میگیره فقط غذا میخور. این بود که ماجراش شدیدتر از ما بود. با فریاد مادر که تو این 4-5 ساعت اخیر صدایی ازش شنیده نمیشد روبرو شد. نه میریم در کار خیر، نه نیار. همه سر تکون دادیم و به نشانه این که خیلی مشتاقیم یکی در میون بشکن زد. نزدیکای غروب دخترای برادرم سهراب که بهتر بودن به ترتیب شروع کردن به اتو زدن لباسا و مام به امید این که با خوردن افطاری بهتر میشیم آسه آسه در سکوت آماده شدیم. سفره به دلیل زیغ وقت و حال نداشتن خانم پهن نشد. یه میزی از خورما و پنیر و نون گذاشتن که با گفتن اذان همه بیمیل شروع کردن به افطار. نیم ساعت بعد همه با دلی که باز پیچ میخورد و دوست نداشت لقمه نون پنیر رو تو خودش نگرد داره سوار ماشین همون شدیم و با دو توقف نیم ساعته و خرید گل و شیرینی را افتادیم سمت خونه عروس خانم. جلوی در خونه عروس همه با حال نزار، صورتهای رنگ پریده، لباسهای اتو کشیده، غرق در عطر و ادکلون وایساده بودیم. سیاوش گفت مادر باز میگم و میتونیم برگردیم، آخه حال ما رو ببین. مادر باز تمام قواش رو جمع کرد و گفت نخیر، امشب کار رو تموم میکنی. جوری میگفت که انگار میخواییم به لشکر دشمنای خونیمون شبیه خون بزنیم. مادر رو کرد به جمع و این مربی تیم ملی قبل بازی فینال گفتش که همه ی انرژیاتون رو جمع کنین، نیشاواز صاف واشین، قوز نکنین. قول میدم بعد اینجا همه با هم بریم یکی یه سرم بزنیم، با حال خوب برگردیم خونه. همه آماده این؟ همه جواب منو بدین. بادا بادا چی؟ همه بی حال گفتیم مبارک بادا، ایشالله مبارک بادا. سیاوش با تزریق روحی توسط خانواده زنگ در خونه عروس خانم زد.
جینگو جینگه ساز میاد و از بالای شیراز میاد، شازده تو ماز غم نخور که نومزادت با ناز میاد. شازده تو ماز اینقدر آبی نبوش، پیرهن آبی درار و رخت تو مالی بپوش. یار مبارک بادا، ایشالا مبارک بادا، یار مبارک بادا، ایشالا مبارک بادا، یار مبارک بادا، ایشالا مبارک بادا.
چه وقتایی از جمله مشتاق دیدار استفاده می کنید؟
خوب سوالی پرسیدی؟ خوب ای صدای منه بشنوه. من خودم همیشه مشتاق دیدار دختر همسایه مانم که تو محل قدیمی آقا مینا می نشست. ای بشر وقتی می آمدن با هم می رفتیم ای دیدنی، همیشه می رفت سر میز شیرینی ها نخوچی هره دوتا یکی می داخت گوشه لپش، بعد به همه می گفت کار منه. چرا؟ چون من یه خورده چاق بودم و همه باور می کردن. خانم آقای که شما باشید کل عید ای شیرینی و پسته و بادام می خورد می داخت گردن من. اصلا عید که میاد قیافه ای آدم میاد جلوی چش من، هی میره هی میاد. خو آخه آدم حسابی ای چه کاری بود؟ خو یه بچه چقدر میتونه بد جنس باشه آخه؟ الان مشتاق دیدار اونم، ببینم الان شیرینی آجیل میخوره گردن کی میندازه؟
در دوم، مهندسی که آبروش با خاک یکسان شد.
مادر من مثل همه مادرای ایرانی از اسفند شروع کرد به خونه تکونی. از اول اسفند تا خود 29 با این تفاوت که 28 پاشو کرد توی کفش که امسال چون عید قراره از شهرستان مهمون نداشته باشیم و کسی رو تو تهران نداریم که بیاد عید دیدنی تو مارمزون، بیاین خونه رو رنگ کنی. 2 روز مونده بود سال تموم بشه، من و حسام و بابا خسته و کوفته از 1 ماه خونه تکونی، خونه ای که در حالت عادی این دسته گل بود، با یه کار جدید روبرو شدیم. هرچی گفتیم بذار برا بعد، مادر من قبول نکرد. بابا گفت این رنگ بخریم، میذاریم گوشه اتاق، میبینه راضی میشه که قبول کردیم، بعد حالا کم کم رنگ میزنیم. ولی ماما روز 29 اسفند با بیدار کردن ما و دادن قلمو به دستمون رسما کارو شروع کرد، با این بهانه که حالا کوتا سال تحویل، از اتاق کوچیکه شروع کنی، بعد او کوتا افطار حالو رنگ کنی، او کوتا سحر یه دور دیگه اتاق کوچیکه رنگ کنین خوب شه. آقا ما هر جایی رو 2 بار رنگ زدیم، بلد نبودیم که با پشتوانه رفتن به کلاس نقاشی، اونم تو 8 سالگی داشتیم کار به این مهمی رو ستایی انجام میدادیم. مادر جان لطف کردن و چند روز اول سال نو رو بهمون مرخصی دادن، ولی دوباره ما رو به کار گرفتن و از روز 4 سال جدید شروع کردیم به رنگ کردن خونه. الحقم مامان افطاریا و سحریا رو درست میکرد و بعد خوردنشون انقدرم ما رو جو میگرفت که حاضر بودیم کل محل رو رنگ بزنیم. خب چیکار میکردیم؟ من و بابا و حسام به خاطر همین از چاقی رنج می بردیم، مامان هم از این شکمو بودن ما سوء استفاده می کرد. یکی از روزا که سخت مشغول کار بودیم و تقریبا داشتیم کار پذیرایی رو تموم می کردیم، زنگ در خونه رو زدن. مامان رفت در رو باز کنه، مام خوشحال آواز بابا رو می شنیدیم که یهو دیدم سروناز دختر دکتر باقری دم پذیرایی وایساده. سروانازی که من کل سال در تلاش بودم با کت شلوار و کیف و کفش چرم منو ببینه، حالا زل زده بود به تیپ بی‌نظیر من که شامل شلوار راه راهی میشد که تا رو شکمم کشیده شده بود، زیر پوش سوراخ سوراخ و روسری گلگلی مامان که سرم بود. البته بگم تیپ بابا و حسابم تو همین مایه ها بود، با این تفاوت که من سوراخ لباسام بیشتر بود، چون لباسام که قرار بود دستمال برای پاک کردن زمین باشه الان برای رنگ کاری تنم بود. سروناز با لباسای خوب و چمدون به دست به ما زل زده بود. مامان بهش گفت خوش اومدی، ببخشین خونمون یخده به هم ریخته است. وا شما چرا خوشکتون زده؟ خسرو چرا این لبو قرمز شدی؟ چرا؟ مادر خب من فشارم رو 20 الان، عروس آینده چرا باید منو اینجوری ببینه؟ هیچی نتونستم بگم، فقط گفتم گرمه. مامان گفت وا تو که الان میگفتی هنو هوا سرده این زمستون. گفتم من اشتباه زیاد میکنم مادر جان، اینم روش. مامان برگشت سمت سروناز و گفت بیا تو مادر. سروناز جون با مادر پدر سفر بودن ولی برگشته که تو خلوتی خونه رو مقالش کار کنه. بله من میدونستم داره مقاله مینویسه. چند ماه پیش خودم چند تا کتاب مرجع بهش معرفی کردم و تحسین رو تو نگاهش دیدم که چقدر این پسره پره، ولی الان چی؟ نگاهش پر بود، این پسره چقدر چاقه، چقدر بدریخته، واه 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 واه. مامان گفت کلیدشو جا گذاشته، اومده کلید اضافه که مامانش دست من داده رو بگیره، وایسا الان برات میارم. ما ستا این دالتونا کنار هم وایساده بودیم. حالا قصد من امر خیر بود، ولی خب بابا و حسام هم دوست نداشتن اینجوری دیده بشن. کلی تو آخرین جلسه ساختمون پوز سرهنگ بودن بابا و مهندس فضا و مهندس صنایع بودنمون رو مامان داده بود، حالا اینجوری. مامان آسه آسه انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده با کلید اومد و تحویل سرکار علیه داد، اونم با یه نگاه شماتت بار بعد صحبت با مامان دم در رفت. مامان تا اومد تو بابا گفت خانوم خب میگفتی ما میرفتیم تو اتاق، آبرومون رفت که. مامان یه پشتش نازو کرد و گفت خودشون میکی هن؟ باباش آقای دکتر تو خونه مگه پیژامه نمی پوشه؟ خب لباس تو خونه همینه دیگه. بابا گفت این لباس تو خونه است؟ انگار به همون حمله شده و کل داراییمون رو گرفتن بعد انداختنمون وسط بیابون. مامان گفت چی میگی؟ سخت میگیری دا؟ تازه کلی از درایت و پاکار بودن شماها حرف زدم. گفتم اگه میخواین شما برین یه رنگی هم تا مادر پدرش خونه نیستن و در دیوارشون بزنین ها؟ خسرو تو چرا قرمزتر میشی؟ من حس میکردم آیندم سوخت، اصلا نمیتونستم نفس بکشم. بابا من فوق لیسانس خوندم که اصلا سروناز رو تحت تاثیر قرار بدم. مامان گفت مادر فکر کنم بو رنگ گرفته تا سرتو بکن بیرون پنجره نفس بگیر. بعد همینجور که میرفتم تا آشپزخونه گفت حالا قرار شد سحری بیاد پایین با ما غذا بخوره، اومد باهاش در مورد این کتاب متابا که خوندین حرف بزنین یادش بره چی دیده. سخت میگیرین شماها. حسام زد رو شونم، گفت داداش نفس عمیق بکش، با شمارش من 1 2 3 اشکال نداره، بالاخره میگه این پسره و خانواده‌اش یه هنرهای دیگه ای هم دارن، نفس بکش.
سبز نادر میمون دشت و دمن فصل بهار، آسمون هدیه میده بارون شب سبز زار، میبینی گل میکنه تو آسمون نوکه ابر، بارون خدا میاد رو سر ما هزار هزار، قمیاش رو سمیرم دارون اول درم، گلدونه رو رازی نم نشست باز به انتظار، گلدونه رو رازی نم نشست باز به انتظار.
زهرا خانوم متولد دهه 30 هستند. بزرگ شده تهران، محله شمرو. دنیا دیده هستن و داستانهای زیادی بلدن، مخصوصاً از عید نوروز و ماه مبارک رمضان. خیلی از این داستانها رو بعد از تو کتاب ها میخوندیم، ولی الان برای ما میگن تا بشنویم.
اذان که میشد میگو بلنشید دست و روتون رو بشورید، نمیگو برید دست نماز بگیرید، برای اینکه درش میخواست که ما نماز بخونیم. بلنشید وقت ظهر دیگه میخواییم نهار بخونیم، بلنشید دست و روتون رو بشورید. ما میرفتیم دست نماز میگرفتیم، چادرمون رو سر میکردیم و از اون داده میشد و بعدش دیگه یا نهار بود یا شام بود اینا رو میخوردیم. ما رمزون که دیگه خیلی برام خوب، حتما یه دونه تخم مرغ به ما میدادن بخوریم که بتونیم فردا جون داشته باشیم. آره ما خودمون مرغ داشتیم تو خونه بهمون میدادن، اما از اینی که بگیم هر روز شیر برامون میخریدن نبود، شیر نبود ولی تخم مرغ برامون بود. غذا هم که درست میکردش شب به ما سبکتر میدادن، ولی سحر بلندمون کردن، خوب سیرمون میکردن که بتونیم روزه بگیریم. اینا معمولا غذامون همین غذاها بودش، ولی اینقدر که الان گوشت مصرف میشه اون موقع گوشت مصرف نمیشد. دمی جات زیاد بود، امروز دمی عدس بود، دمی باقالی بود، دمی چشم بلبلی بود، عدسی بود میپختیم. خورش جات پس که هفته دو شب خورش بود درست میکرد، یه قرمه سبزی بود یه قیمه. فسنجون هم چون که گردو زیاد داشتیم برامون از شهرستان می آوردن، فسنجون خیلی می خوردیم. اما از اینی که بگم این غذاهای الان باب بود دیگه نبود به این صورت، لالا زیاد و نمیدونم این چیزای جدید ها، آره اینجور چیزا خیلی کم بود.
مثلا شما برنج می خوردیم؟
آره
خیلی شما آبگوشت میخوردن؟
آبگوشت هم خیلی میخوردیم.
پولشون به برنج نمیکشید؟
نه آبگوشت هم خیلی میخوردیم، چون من پدرم هم باید نهار میخوردیم هم شام میخوردیم، بعد پدرم برادر من باید نهار میبرد، ما بچه ها دو وقت مدرسه میرفتیم، هم صبح میرفتیم هم بعد از اون، دو وقت مدرسه ها بود، اولا 2 ساعت و نیم 3 ساعت صبح بود، 2 ساعتم بعد از ظهر میرفتیم مدرسه. این بود که ما هم نهار باید درست میکرد، بعد حتما بیشتر نهار آبگوشت بود، شب برنج بود، بعد برای ما رمزونا کتلت بود، کوکو بود برای شب، برای سحر حتما برنج بود. روی چراغ فتیله ای مادرم دم میکرد، خیلی زیاد میگرفتیم. ظهر که میشدش میگفت حالا برو تو اتاق بخور تا کسی نبینه. بعدش به ما میگفتن که خدا همه جاست. من میگفتم مادر پس تو که به من میگی برو بخور، پس میگفت تو الان برات باید اینجوری بگی. اما ما از کوچیکی به همون یاد داده بودن. بعدم چون که برای کادو هم به همون میدادن، پدرم خیلی دوست داشت که برامون چیزی بخره، که این میومد یه دفعه فکر کن منظور 3 تا روسری خرید بود برای ما 3 تا. من مادرم همیشه از این روسری بزرگا سرش بود که اینجاشو سوزن میزد، سنجاقافی میزد روی شونش. خب ما به هوای مادرمون روسری قشنگ گمنی 2 دست لباس برامون میتوخت که عید ما رو بخواد ببره خونه خواهر شوهرش و برادر شوهرش، فکر کنم تمیز باشیم.
در سوم خونه ی بابا جون و ننه گلی بهترین جای دنیا برای سحری و افطاری خوردن.
زنگ در رو زدم. صدای زنگشون هنوز از اون زنگ قدیمی هاست که صدایی بلبل میده، بلند و کشیده. البته به اصرار ما آیفون تصویری گذاشتن، ولی خب وقتی میام جزو رسم و رسوم اینه که این زنگ قدیمی رو بزن. در باید تقی باز میشه. تا میرم تو حیاط، بابا جون میاد تو ایوون و میگه بابا در رو خوب ببین بستی دوز نیا. عادتش چفته در و پنجره روز 100 بار امتحان کنه. میگم بله خیالتون راحت، پشت دریدم انداختم. میگه خوبه بیا تو. رفتم داخل و سلام بلند کردم. یهو بابا جون گفت دک آروم، نمیدونی داره نماز میخونه؟ صداش میزنه تو گلوش. برگشتم دیدم ننه جان رو زمین نشسته داره نماز میخونه. آروم رفتم تو اتاق قدیمی بابا و عمو و وسایلمو گذاشتم تو اتاق و لباس عوض کردم و اومدم بیرون. قرار بود 10 روز من پیششون باشم تا هیوا دختر عمو از رشت بیاد، 10 روزم اون پیششون بمونه. نماز ننه جان تموم شده بود و داشت ذکر میگفت. بابا جون از جلوی در آشپزخونه گفت مسعود بابا چایی میخوری؟ گفتم بله بله ممنونم، یه لیوانی خیلی میچسبه. آروم و لبخند زنان از کنارم رد شد و گفت آره میچسبه، 2 تا لیوانی بریز بیار. بعد نشست جلو تلویزیون. رفتم تو آشپزخونه چایی بریزم، اومدم کنار ننه، سلام کردم، دست انداخت گردنم، سلام مادر، خوش اومدی، نیومده ازت کار کشیدا. آقا جون گفت باز شروع کرد، چیزی نخواستم که، گفتم 2 تا چایی بریزه. ننه همونجور که سعی میکرد لبخند بزنه گفت بله بله شما نه این که از صبح چای نخوردین؟ 2 بار چی گوری رو خالی کرد؟ بابا جون انگار که نشنیده گفت مسعود این کمردرد منو کش، بابا برو این پمادی که عمد واسم خریده رو بیار بزن پشتم. ننه گفت بابا بذار چایشه بخوره بعد. باشه بیچین چایی بخور، من درد میکشم تو چایی بخوری. بلند شدم پماد آوردم و گفتم ننه همینجور که حرف میزنیم من این پماد بابا جونو میزنم، چه خبر بهتری؟ بابا جون پرید وسط که خوبه اگه اینقدر به همه چی نمک نزنه، دیرو داشت رو موزم نمک میزه. ننه از خبرچینی بابا جون لجش گرفته بود، گفت وا خب بیمزه بود. مسعود چرا این میوه ها اینقدر بیمزه شده؟ آب زیاد بهشون میدن، مزه آب میده. از همدیگه گلایه کرد، از کارهای بامزه‌ای که کردن گفت، اینکه بابا جون 2 بار به همسایه‌ها که اومدن دیدنشون عیدی داده بعد ازشون همه رو پس گرفت، از تلویزیون که تازگی‌ها تصویرش میپره و از اینکه نمیدونن سحری چی برا من درست کنن. گفتم ننه جان سحری درست نکنین، این چند روز خودم غذا درست میکنم، این سحرم یه چیزی میخورم ولتا فردا. ننه زد رو دستش که وا همینم مونده روزه‌دار گشنه بذارم، نمیشه، بگو چی دوست داری. بابا جون گفت فسنجون. ننه جون گفت شما مسعودی؟ گفتم باشه مادر باشه، فردا فسنجون درست میکنم انگشتاتونم بخوری. بابا جون خوشحال لبخند زد و مطمئنم به لیست غذاهایی که میخواست براش بپزم فکر میکرد، اما ننه دست بردار نبود. آخر با 1000 خواهش من قبول کردن که یه امشبه رو بیخیال شن، حالا تا فردا. رفتیم خوابیدیم. شب تو اتاق بابا دراز کشیدم و صبح با زنگ ساعت گوشی همرام بیدار شدم. میخواستم برم سیب زمینی سرخ کنم که دیدم از تو آشپزخونه صدا میاد. رفتم دیدم چراغشم روشنه، دیدم ننه داره زرشک تفت میده. یه سفره کوچیکم کف آشپزخونه انداخته، توش نون سنگک، سبزی، ماست و اینا گذاشته و مرغم با پیاز همون جوری که دوست دارم درست کرده و تو بشقاب کشیده. گفتم ننه جان خب چرا شما خودتو زابرا کردی؟ این چه کاریه؟ برگشت سمتم گفت مادر بیدار شدی؟ خواستم بیام بیدارت کنم. بیا بشین مادر، کاری نکردم که، یه ذره غذاست، نمیشه که چیزی درست حساب نخوری؟ بذار برنجم برات بچشم. بس بود بگو. گفتم چه سفره ای آخه، کی وقت کردی این همه کار کنی؟ بس ننه جان بس زیاد شد. بشقاب پر برنج و زرشک و زعفرون رو گذاشت جلو. بخور مادر قربونت برم، آب میخوای یا نوشابه؟ دادم برات نوشابه خریده ها. آب میخورم مادر، بشین خودم میارم. نمیخواد مادر، تو بخور الان ازم میگم. همون لحظه بابا جون کورمال کورمال اومد نشست کنار من و گفت بو برنج خورد زیر دماغم بیدارم کرد، یختو بر منم بکش. وا مگه میخوای روزه بگیری شما؟ قرص نداری مگه تو؟ بابا جون همونجور که یه مش سبزی میکرد گوشه لپش گفت روزه نمیگیرم، ولی روزه‌دار خدا رو هم تنها نمیذارم. بعدم خانم دستپخت شما رو مگه میشه رد کرد؟ ننه برای بابا جونم بشقاب کشید و خودش هم کنار سفره نشست و ما دوتا رو نگاه میکرد که داریم بهترین غذای دنیا رو دلپی میخوریم. من این لحظه، این غذا و این آدم ها رو با دنیا عوض نمی کنم.
آه نشینم سینه دارم جاودان.